بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومستشهدين بين يديه. گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، لیک جایی به صف مشتریان ما را بس. سلامتی و تعجیل در امر فرج قطب عالم امکان لنگر زمین و زمان حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا، تسلیت به محضر حضرتشون. صلوات محمدی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خصوصا شهدای دشت کربلا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعین حرم، روح امام بزرگوار، اموات جمع حاضر، من حقیر، انشاءالله که همشون از سایه مشمول لطف و رحمت و مغفرت خداوند متعال باشن، سر سفره آقا و مولامون سید و شهدا مهمون باشن، فیض ببرند از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام به جهت این بایستی نشر پیدا بکنه که همه با علم به این مقام و معرفت پیدا کردن نسبت به ذوات معصومین علیهم السلام تقرب پیدا کنن به اهل بیت. ما بفهمیم جایگاه اهل بیت کجاست و بعد وقتی خودمون رو نزدیک میکنیم بهشون، به واسطه علم به مقامات و منزلتشون، به اندازه خودمون، هر کس به اندازه قدر و وسع و فهمش، اون وقته که دیگه یه دلبستگی، یه وابستگی ایجاد میشه. این وابستگی من و شما رو میکشونه به سمت راه اهل بیت علیهم السلام. شب جوان سیدالشهداست. بزرگترها بایستی از امام حسین این درس رو بگیرن که سیدالشهدا چطور بچه خودش رو این طور تربیت کرده که یک همچین دلاور مردی در میدون جنگ، یک کاسب موفق تو مسائل اقتصادی، یک کسی که خانواده داره و خانوادهش رو به معنای واقعی کلمه درست و بر اساس تدبیر مدیریت میکنه، قاری قرآنه، مؤذنه، در ادب بی همتاست، در جلوه و جمال نظیری نداره، از امام حسین بایستی آموخت که چرا، چطور یه همچین جوونی رو تربیت کرده. این خیلی مهمه. چند وقت پیش از مسجد داشتم میمادم بیرون، یه آقای سن و سالدار بود جلو من گرفت، گویه مسئله ای دارم. گفتم جانم، گویه پسری دارم خیلی اذیتم میکنه، 17-18 سالش. این بند خودم خیلی سن و سالدار بود، بدنشم رنجور و خسته بود، کارگر فضای سبز شهرداری بود. گفت تا این دو سه روز پیش دیگه علنا رسما زده تو گوشم، نمیدونم چی کار کنم. بهش گفتم آج آقا خودت چی فکر میکنی؟ برای چیه این مطلب؟ گفت نمیدونم والا. گفتم آج آقا لقمه است، تأثیر عدم تربیت چی میتونه باشه؟ یه جمله‌ای گفت که من یه توضیح براش دادم. اونم گفتیش که حاج آقا این چه حرفیه، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. گفتم آقا در بین 124 هزار پیغمبر یکی شد پسر نوح، یکی شد پسر آدم، چند تاست مگه انگوش شمارن اون کسانی که خلاف در اومدن. ما به هر کی میگیم آقا بچت، میگه بابا ما کار خودمونو کردیم، پسر نوح با بدان بنشست. چطور بقیه انبیا رو نمیبینی؟ 124 هزار تا پیغمبر، 10 تاشون هم حالا توشون بچه هاشون ناتو در اومد، همه شدن پسر نوح. چرا؟ چون تربیت نیست به معنای واقعی کلمه. بچه های ما رو چی داره تربیت میکنه؟ تلویزیون. بچه های ما رو چی داره تربیت میکنه؟ سیستم خراب آموزش پرورش. بچه های ما رو چی داره تربیت میکنه؟ فرهنگ عمومی کوچه و بازار. در صورتی که اهل بیت ما گفتن بچه هاتون چطور بار بیارید. بچه که در طول زندگیش روایت نمیشنوه، خب چه توقعی داریم ما ازش؟ این روایتی که میگم روایت معرفتی منظورم نیست. یه کتابی هست، کتاب سنن النبی، اگر تونستید حتما مطالعه بکنید بگیرید، برای بچه هاتون هم خوب اگه فرزند دارید. این کتاب جمیع احوالات پیغمبر رو درش ثبت کرده، همه رو آورده، پیغمبر چطور مینشست، چطور بلند میشد، چطور میخوابید، چطور غذا میخورد، چطور مسواک میزد، همه رو درش آورده. خب بچه من که داره تربیت میشه، میخوام بارش بیارم ادبش بکنم، بر اساس چه منطقی، چه راه و مسلکی باید تربیتش کنم؟ وقتی میخواد آب بخوره بهش بگم عزیزم بیا، میدونی پیغمبر ما چطور آب میخورد؟ یه جام آب، یه کاسه آبی وقتی میخواست بنوشه، این آب رو سه قسمت میکرد. اول بسم الله میگفت و بعد با هر نفس یه جرعه یه قسمت از این آب رو میخورد. آخرش هم به ماها یاد دادن شیعتی مهما شربتم ما ازبن فذکرون، آخرش هم بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، 15 بار آب خوردنش درست میشه، میشه بر اساس فرمایش و سیره معصوم، سیره پیغمبر. خوابیدنش هم اینطور، هر کدومو چند بار برش تکرار بکنم درست میشه، اما دغدغه نیست متاسفانه. بچه ها همینطور بزرگ میشن. بچه آدمیزاد با گیاه فرق میکنه. گیاه برای رشدش چی میخواد؟ خاک میخواد، کود میخواد، آب میخواد، نور خورشید و یه رسیدگی ظاهری. الان همه دغدغه ما شده که آب و دون بچه‌مون رو تأمین بکنیم، یه سقفی هم بالا سرش بشه، حالا نهایتاً هفته یکی دو بارم بره یه تفریحی بکنه، نور خورشید به صورتش بتابه و تمام. خب این بچه با گیاه چه فرقی میکنه؟ تفاوت بچه آدمیزاد، بچه‌های من و شما، با گیاه در تربیتشونه. بچه‌ها رو باید تربیت کرد درست. سید الشهدا از در خونه اومد بیرون، از سر کوچه آقازاده حضرت داشت می اومد به سمت منزل. تا حضرت دیدیشون رو آغوششو باز کرد، بچه حضرت هم شروع کرد دویدن. حضرت نشست روی خاک، بچه هم پرید بغل امام حسین. سلام عزیزم، بابا قربونت بره، کجا بودی؟ چی کار میکردی؟ گفت بابا مسجد بودم. مسجد برای چی؟ کلاس قرآن بود، رفتم اونجا شرکت بکنم. خب چی یاد گرفتی؟ یاد گرفتم که بگم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمود باریکلا، هزار ماشاءالله، چه کار خوبی کردی. تو همین گیرودار استاد قرآن اومد، حضرت به احترامش قیام کرد. آقا فرمود دهانت رو باز کن، دهنشو باز کن. یه مشت دور رو لعل و سکه طلا ریخت تو دهن این استاد. بعضی روایات میگه هزار هله ابریشمی بهش داد. چه چیزایی که حضرت بهش عنایت نکرد، مردم هم جمع شده بود. گفتن آقا بچه شما بلد نبود بگه بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمود چرا، خودم یادش دادم. خب این استاد مگه چیکار کرده یه آیه قرآن یاد داده؟ حضرت فرمود اولا شأن استاد و قاری قرآن رو دارم به شما نشون میدم، که هر کس قرآن خون تعظیم و تکریمش کنید، نه لبی که قرآن میخونه رو با چوب خیزران بزنید. ثانیاً جلو بچه‌م دارم این عمل رو انجام میدم تا بچه‌م یاد بگیره بفهمه که استاد ارزشمنده، استاد قیمت داره، و بعد تشویق بشه به اینکه این کار رو بخواد انجام بده. حالا معلم بچه ما یه اشتباهی کرده میشه، فردا میام میدونم با چی کار کنم، بی جا کرده این کار رو کرده، حرمت و استاد و تعلیم و تعلم و همه رو میشکنیم تو نظر این بچه. پس پدر و مادرها مهمن که چطور بچه هاشون رو تربیت میکنن. از لحظه اولی که برای شما به دنیا میایم اهل بیت دستور دادن کامش رو با تربت امام حسین بردار، اذان و اقامه در گوشش بود، بذار نام امیرالمؤمنین به گوشش تو لحظات اولی که به دنیا اومده بخوره، چقدر شیر بخوره، چطور باش برخورد بکن، چطور باش رفتار بکن، خیلی مهمه. بخش عمده مشکلاتی که ما با جوونامون داریم امروز، خیلی مشکلات کوچیکی هم هستا، ما خیلی جوانای خوبی داریم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، بیشتر از اون چیزی که فکر کنیم جوانامون خوبن. اشتباه میکنیم که بعضی موقعا یه سری جملاتی میگیم که نباید و نشاید. بچه های ما خوبن، جوانامون خوبن، اشتباه دارن، شاید بعضی جاها مسیر رو غلط میرن، این هم به خاطر دلایلیه، ولی همشون خوبن. چرا میگم خوبن؟ آقای بزرگوار، شما ذهنت رو فکرت رو جمع بکن، فکر کن راجع به خیلی از مسائلی که داره اتفاق میفته. در طول تشیع هیچ موقع ما جلسه عزا و روزه 5000 نفری و 10000 نفری نداشتیم. هیچ موقع 20000 تا جوان یه جا جمع نمی‌شدن برای حسین و فاطمه به سر و صورت بزنن. این یعنی یه انقلابی صورت گرفته تو قلب‌ها. با این همه تبلیغات و با این همه اراجیف و چرت و پرتایی که پخش میشه از این طرف و اون طرف، با این همه دشمنی که داره با بساط امام حسین علیه السلام میشه، اما روز به روز این آتش حرارتش بیشتر میشه. ان للحسین حراره فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، سرد شدنی نیست. آتش هر چی که از عمرش میگذره بیشتر گل میندازه. تو همین مملکت روزهای 4-5 نفری 10 نفری قاچاقی میرفتن روزه مردم، اما به لطف خدا الان هر کی بخواد بره روزه سینه‌ش هم سپر میکنه. کجا میری؟ دارم میرم روزه. کجا؟ فلان جا. کجا جوانای ما قبل ترا روزی 4 هیئت میرفتن، اصلا بساطا نبود. کجا در طول 24 ساعت شبانه روز تو این تهران روزه بوده؟ الان شما هر ساعتی که اراده بکنی، با اینکه شاید علم به همه روزه هم نداشته باشی، هر ساعتی اراده بکنی روزه برپاست. 2 شب، 3 شب، 4 صبح، بعد از اون صبح، 10 صبح، ظهر، همین جوری روزه است. صبح یه جا من روزه بودم، گفتش که یه جوونی، گفت آقا چند تا روزه میری شما امروز؟ گفتم مثلا، گفتش که همین الان که نشستیم اینجا 2 تا من جلو هم. گفت شما میگی تا شب مثلا میخوای این تعداد روزه بری، همینی که ما اینجا نشستیم من 2 تا جلو هم. گفتم ماشاءالله به تو، داره جون میذاره برای امام حسین. اینایی که هی نکناله میکنن، غر میزنن، جامعه از دست رفت، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، این خبرا نیست، اشتباه داریم میکنیم. چرا؟ چون نباید ظاهر بین باشیم. حالا ظاهر این جوان شلوارش یکم اینجاش مثلا ساییده شده، زیاد شستن، پارچه ها میدونید کیفیتش خوب نیست، میشورن سری پاره میشه. تیشرتش حالا آب رفته یکم پشت و جلوش، یکم جذبش شده، تنگش شده. حالا حساب لباس یه نفر که نمیشه بگیم. حالا خانومه بدهجابی سر جاشه، باید صحبت کرد راجبش. اما تو از کجا میدونی تو دل این چی میگذره؟ یه آدم های عجیب غریبی هن. یه مدت این اخوی ما چهارشنبه صبح خیس، صبح زود میرفت خیس و خول بر میگشت. مادر ما گفتش که شما علی آقا ازش بپرس ببین این کجا میره، چی کار میکنه، صبح کله سر میزنه بیرون، ساعت مثلا 11-12 به هم ریخته و خیس و چه بساطیه. یه بار کشیدمش کنار گفتم داداش شما کجا میری چهارشنبه؟ گفت هیچ جا، یه کاری دارم میرم انجام میدم. دیدم این حرف بزن نیست، زنگ زدم به رفیقش گفتم آقا مسعود یه دقیقه بیا. اومد گفتم شما کجا میرین با هاشی میدونی؟ گواره گو آخه راضی نیست بگم. گفتم نه بگو. گفت دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوبت حمام معلولین کهریزکه، میریم اونا رو میشوریم و میای. گفتم یه هفته من با شما میام. گو باش. ما رفتیم اونجا و نشستم دیدم خدایا اینا رو از نظر قیافه اگر با منی که این قیافه رو برای خودم درست کردم مقایسه بکنی، هیچ سنخیتی ما با همدیگه نداریم. یعنی اون انگار همین الان از واشنگتن دی سی اومده، ما مثلا تو بیت الله الحرام اومدیم بیرون، فاصله اینقدره. مثلا همشون رو جمع کردم گفتم دمتون گرم. منی که این احوالات رو برای خودم درست کردم تا حالا به ذهنم نرسیده بود. دختر جوونی که شاید من تو خیابون ببینمش بگم فساد پر شده تو جامعه، خدا ریشتون رو بکنه که دارید ریشه که اسلام و مسلمین رو میخوش کنید. تو خیابون ببینمش اینو بهش میگم، اما وقتی اونجا دیدمش دلم لرزید. گفتم بابا تو کجایی اینا کجان؟ این فقط یه اشکال داره، اونم حجابشه، و الا دل صاف زلال. تو قیافه رو درست کردی، دلت ویرانه است. ما خیلی جوانای خوبی داریم، امثال حججی از کجا آمدن بیرون؟ از تو دل همین جامعه دنیا رو تکون داد. یه دونه جوان ما دنیا رو تکون داد. جوانایی که رفتن جلو تیر و توپ و تانک تو دفاع مقدس، از تو دل چه جامعه اومده بودن بیرون؟ الان که بهترن، به عقیده من الان جوانامون بهترن، حتی از دوران دفاع مقدس بهترن. همین الان اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته، اون موقع است که بطن واقعی جامعه رو ما میفهمیم. الان دوست داره متجدد باشه، خوش تیپ باشه، کلاسش تو رفیقاش و جامعه اینطوره. بعده که ما هم مادیگرایانه نگاه میکنیم، ما ظاهر آدم ها مهمه. الان جامعه داره میره به سمت لاکچری بودن، یعنی خوشگل بخور، خوشگل سوار شو، خوشگل بپوش، خوشگل بیا خونتو خوشگل کن، لوازمتو چیکار کن. همه مردم رفتن به این سمت که خیلی بده. صفایی که قدیم ترا بود تو این مملکت امروز نیست متاسفانه. همه ما یادمونه دیگه، یه مادر بزرگی داشتم من، یه سادات خیلی با صفایی بود. ایشون سفره دار بود، هر شب 5 نفر 10 نفر 15 نفر سر سفرهش. یه خونه 45 50 متر نمیشد، خیابون خاوران تو کوچه پس کوچه، خونه خیلی ساده، مبلی به کار نبود، صندلی به کار نبود، یه فرش پهن بود و رخت خواب گوشه اتاق چیده بودن رفته بود بالا، و بغلش یه سنبری و یه رادیویی و یه تلویزیونی و آفتاب لگن هفت است. همین. غذاها چی بود؟ اشکنه و کله جوش و سرگنجیشکی و چه میدونم از اینجور چیز. آره. یه نونایی هم بود تو کارتون، نون خشک بود. من همیشه وظیفه‌م این بود میرفتم اینا رو آب می‌زدم می‌بردم سر سفره. خیلی همه چیز ساده بود، اما زندگی خیلی خوشمزه بود. خونه ها شیک شد، مبلمان و فرش آنچنانی و تلویزیون و چی و چی و یک LCD بزن 70 اینچ. لباس ها شیک شد، سفره ها غذاها بهتر شد، مردم خیلی خوشگلتر شدن، اما اون صفا و صمیمیت دیگه. مردم جیبشون خالی بود، اما پشت همدیگه بودن، قلبشون برای همدیگه میتپید. الان اوضاع زندگی ها انصافا بهتر شده، حالا یه در نبینید همش قور میزنن، اوضاع زندگی ها خیلی بهتر شده. و ما آرزو داشتیم مثلا تا چند سالگیمون یه دوچرخه ساده داشته باشیم. الان بچه رو میبینم کلا 15 سالش نیست، موتور چهارچرخ، موتور دوچرخ، یکچرخ، بیچرخ، همه چی داره. ما چه میدونستیم؟ آره، ما چه میدونستیم گوشی چیه؟ اصلا آمال آرزو بود برامون. بابامون مثلا موبایل خریده بود یه نخ انداخته بود گردنش، آج آقای ما مثلا خیلی اون موقع نخ مود بود، اولی که موبایل اومده بود نخ رو مینداختن و یه بندی بود بعد میذاشتن توی جیب. هر کی از اینا داشت دیگه، یعنی مثلا خیلی آدم عجیب غریبی بود. گوشیه رو در می آورد زمین، الله اکبر، با این صحبت میکنن، این چجوری صدا میفرسته، چجوری میاد. الان بچه رو سه سالش دراز کشیده یه جوری با تبلت بازی میکنه، ور میره میمونی خدایا این چی میخواد بشه؟ بگذاریم، میخوام بگم جوونامون خوبن، انقدرم اوضاع بد نیست. حالا آفت دیگه، یه سری آفت ها رو باید درمان کرد. دوست داره خوشگل باشه دیگه، اینا بد نیست، فطریه. دوست داره عکس خوشگل از خودش بگیره. توی این اینستاگرام رو شما نگاه کنین، همه دوست دارن. یه همچین نیمرخ نشون داده به این عکاس رفیقش. تو عکس نگاه که میکنی خوشگل ترین مثلا بازیگرای هالیوود باید بیان جلوی این لونگ بندازن. اما تو واقعیت که نگاه میکنی میگه خدای اصلا اون نی، این انگار یکی دیگه است. دوست داره خوشگل باشه دیگه. دوست داره خوشو نشون بده. این تو همه ما هم هست. شهرت طلبی تو همه هست. باید لگامش زد، باید نگرش داشت. به هر قیمتی نیازی نیست. خدا انشالله محبت امام حسین رو روز به روز تو قلب مردم ما بیشتر کنه انشالله. مسیر خیلی مسیر خوبی. امسال من با هر کی صحبت میکردم همه ی هیئت ها شلوغتر از سال گذشته بود. همش به لطف امام حسین علیه السلام. همه ی مردم امام حسین رو دوست دارن. همه شون خاطره دارن از سید الشهدا، از بساط هیئت امام حسین علیه السلام. یه عده هم خوب دارن کار میکنن دیگه. اینو خوب گوش بدید. دیشب یکی از آقایون برای من میگفت ایشون مدیر کاروان حجه بود، یعنی جانبازان و معلولین و اینا رو میبرد برای مراسم حج و اینا. میگفتش که یه بار ما با یکی از روحانیون مشهوری که ایشون هم روحانی کاروان بود مشرف شدیم مکه، یه اتفاقی افتاد. ما با یه بند خدایی از این وهابیا، خدا لعنتش کنه، خدا به حق حضرت زهرا ریشه وهابیت رو بکنه، میگو ما با این یه سلام علیکی پیدا کردیم. ایشون ما رو دعوت کرد به یه دارالقرآنی، یه جامعت القرآن بود، یه ساختمون عجیب و غریب بزرگ خوشگل چی و چی. ما رو دعوت کرد اونجا، ما هم با این آقا رفتیم برای دیدار از اون ساختمون. گفت رفتیم نشستیم یه پذیرایی کردن و چه خبر چطورید و صحبت کردیم با مسئول اون مجتمع. بعد گفت حالا که تا اینجا اومدید بریم داخلم نگاه کنیم. میگفت رفتیم 24 تا دپارتمان به زبان فارسی توی اون مجموعه بود برای شناختن آداب و رسوم و فرهنگ و دین و تمدن ایران. 24 تا سال مثلا 81 و 2. الان چه خبره؟ گفتیم اینا چیکار میکنن؟ گفت اینا تمام روایاتی رو که شیعیان نقل کردن رو بررسی میکنن، میخونن، میبینن کدومش به درد میخوره، کدومش به درد جامعه نمیخوره، آسیب شناسی میکنن که الان رو چه وجهی از مؤمنین متدینین شیعیان کار کنن. بعد شروع میکنن یه راه و رسمی رو. آمریکا و اینا رو ما شنیده بودیم، عربستان هم برای ما دم در آورده. ای خدا چه بدبختی داریم. خیلی حرفها، این تعداد آدم دارن کار میکنن رو جامعه ما با این همه تبلیغات عجیب و غریب. روز به روز پرچم امام حسین بالاتر از دیروزه، الحمدلله. خار چشمشون شده. این که روزه ها رو هدف میگیرن چیز جدیدی نیست، اما همتشون بیشتر شده، عجیب و غریبتر دارن کار میکنن. چرا؟ چون این چند ساله یه واقعه‌ای درست شده به نام اربعین، که این اربعین نمیدونن باهاش چیکار کنن. عقلشون مبهوته که خدای این یه دونه رو ما چیکارش کنیم. زن، مرد، پیر، جوون، شهرستانی، دارا، ندار، کوچیک، بزرگ، هر طور شده. شماها تو خونتون سر جای خودتون بخواید بخوابید یه مدتی زمان میبره، با اینکه عادت داری به جات، عادت داری به خونت، عادت داری به ساعتی که هر شب درش استراحت میکنی. یکم جات جا به جا بشه اذیت میشی، میریزی به هم. اما همین آقایی که باید هر روز دوش بگیره، باید هر روز مرتب باشه، باید جای خوابش منظم باشه، بلند میشه میره تو خاک و خل، فقط یه تیکه پیدا کنه سنگ زیرش نباشه، همین براش بس، میفته یه جوری میخوابه که انگار مثل اصحاب کف 300 سال خوابه، دیگه لباسه براش اهمیتی نداره، ظاهر براش اهمیتی نداره. ما رفقامون رو میبینیم همه ماشاءالله روز معمولی اتکلون زده، خیلی شیک و شلوار پوشیده، کربلا میبینیش انگار یه آدم دیگه است، وکه ولو، موها جوریده پولیده، نمیم ریشش یه طرفه، کلش یه طرف، میگم اصلا براش یه اهمیتی نداره. این خیلی مطلب مهمیه ها، که دیگه تو راه امام حسین نه جسم براش اهمیت داره، نه استراحت، نه غذا، نه هیچی براش اهمیت نداره الا رسیدن به حسین، فقط دوست داره برسه به امام حسین، خودشو نشون بده، بگه من هستم. تو صدای قربت ندا دادی توی این عالم، من هستم پای کار تو، خودم رو رسوندم که بگم رو من حساب کن هر جا که خواستی، رو من حساب کن هر طور که خواستی، من یکی نوکرت. هیچی دیگه براش اهمیتی نداره، همه هم و غمش اینه که خودشو برسونه کربلا. اینم عجیبه، باعث و بانیش دنیوی نیست این نهضت، عنایت خود حضرت زهرا سلام الله علیها است که تو دوره و عصر ما یه همچین جریانی را بیفته، همه عالم حسین رو بشناسن. چون میدونید شرط ظهور اینه که همه عالم امام حسین رو بشناسن، اسم امام حسین به گوششون خورده باشه. چرا؟ چون قرار پسرش یه روزی بیاد ندا در بده، ان جدی الحسین قتلوه اجشانا، خودش رو با جدش معرفی میکنه، معلومه که مردم عالم باید جدش رو بشناسن. به چه واسطه ای دارن میشناسن؟ به واسطه این حرکت عظیم میلیونی که اتفاق افتاده. الحمدلله، خدا ایشالله به هممون توفیق بده، روزی هممون بشه اربعین برسیم پابوسی آقا سید و شهدا سلام الله علیه، که چه لذتی داره. اگر مشرف شدید یه کسی رو پیدا بکنید که عربی متوجه بشه، بتونید باهاشون صحبت بکنید، تمام لذت سفر یه طرف، لذت شنیدن تجربه ها و اعتقادات اینا یه طرف. عجیب غریبن اینا. یه جا ما رسیدیم یه شیخی بود، پیرمرد معلوم بود بزرگه یه عشیرهیه، نشسته بود و من داشتم میرفتم، گفت بیا، رفتیم نشستیم و شروع کردم سلام علیک و صحبت کردن و اینها. یه جوونی رو صدا زد، در گوشش یه چیزی گفت، جوونه رفت، دو سه دقیقه بعد اومد یه تشت آب برداش آورد و گفت پاتو بزن، میخوام پاتو بشو. از ما انکار، از اون اصرار، بالاخره ما پامون رو گذاشتیم و دیگه نمیشد رو حرفش حرف بزنی، با اونام که نمیشه نبگی، زوری باید بخوری، زوری باید بخوابی، همه کارشون زوریه. پاتو بزن، پا رو شستیم و این تشته رو برداشت برد، من نگاه کردم دیدم ریخ توی یه تانکی، یه منبع این بغل. گفتم برای چی آبرو میریزی اینجا؟ گفت من زمین کشاورزی دارم، گرد و خاک پای زائرای امام حسین رو میریزم اینجا، میبرم توی باغم رو با این آبیاری میکنم. از موقعی که این کارو کردم محصولم چند برابر شده، خدا خیر و برکت داده به اموال، به خاطر گرد و خاک پای زائرای امام حسین. از هر چی دارن، با یه آقای دیگه صحبت میکردم، میگفتش که با زحمت بعد چند سال کار 40 متر خونه خریدم، نزدیک 40 بود، دستم خالی بود، گفتم خدایا چیکار کنم، 40 متر خونه رو فروختم، خیمه زدم تو چادر، از زائرا و اینها پذیرایی کردم. بعد 40 من موندم و زن و بچه و یه چادر، خب چیکار کنیم حالا، کجا بریم زندگی کنیم؟ میگو تو همون چادر زندگی کردم 3-4 ماه، از کجا نمیدونم جور شد یه خونه خریدم 80 متر، رسید به 40. پول داشتم اما گفتم اونجوری که دلم میخواد نمیتونم پذیرایی کنم، خونه رو فروختم، دوباره اومدیم تو چادر. پذیرایی امسال پذیرایی بهتری بود، کیف کرد. میگو دوباره یه مدتی گذشت و یه خونه خریدم 120 متر. فروختم توی این چند سال. این باقی که شما امسال اومدید، این باغ رو قبل 40 خریدم، فروختمش، پولشی گرفتم. الان دارید شما پولشو میل میکنین، بعد محرمم باید، بعد 40 باید تخلیه کنیم بریم. گفتم کجا؟ گفت مشخصه دیگه، ما سالی 3-4 ما تو چادر زندگی میکنیم. شروع کرد گریه کردن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت میری حرم به امام حسین بگو از من قبول کنه. این که بهترشو به من برمیگردونه یعنی هنوز از من قبول نکرد. برو بگو جان مادرت زهرا من خونه زندگی نمیخوام، از من قبول کن، به هم بر نگردون. عشقی دارن به امام حسین علیه السلام. جان عالم به فدات حسین جان. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ بزرگترین فخر و شرف عالم نوکری کردن برای سید الشهدا است. از این مقام هیچ چیز بالاتر نیست. خدا رو شاکریم که همه ما رو مفتخر کرد به غلامی آقا سید الشهدا سلام الله علیه. فرزند پروری اهل بیت با همه متفاوته. حضرات فرمودن اولادونا اکبادونا، بچه های ما جیگرگوشه ما. خیلی محبتشون متفاوته با من و شما نسبت به فرزندانشون، چون سرتاسر وجودشون محبته، سرتاسر وجودشون عشقه، سرتاسر وجودشون لطف و کرامته. بچه یه جور دیگه‌ای با اهل بیت ارتباط داره. علی اکبر سلام الله علیه جگر امام حسین بود. به همین خاطر شوشتری می نویسه بعد شهادت علی اکبر علیه السلام کبد حضرت از کار افتاد، جگر امام حسین دیگه کار نمی کرد. چرا؟ چون جگرشو زدن دیگه، جگرگوشهشو زدن. علی اکبر تاجر بود، شغلش تجارت بود. ما عمدتا نمیدونیم مثلا اهل بیت کار میکردن. سید الشهدا کاروانهای متعدد تجاری داشت. چند نفر مدیران کاروان تجاری امام حسین بودن. رئیس کل قمر منیر بنی هاشم بود. همه امور رو مدیریت رو اداره میکرد. یکی از کاروانها به ریاست علی اکبر علیه السلام بود. می خرید می فروخت از این شهر به اون شهر، از این طرف به اون طرف. هر جا که می رفت برای زن و بچه امام حسین، برای مادرش، برای خواهرش بهترین سوغاتی ها رو می آورد به هر سفری که می رفت. به همین خاطر مخدرات و فاطمیات حرم امام حسین خیلی علی اکبر رو دوست داشتن. هدیه دادن مودت و محبت میاره دیگه. برای رقیه خانم معجرای خوبی می آورد، از ایران، از یمن، از شاماد، از این طرف، از اون طرف، هر جا که میرفت تجارت بهترین معجرا رو برای خانم رقیه میورد. خیلی دوست داشت بی بی رو. یه بار تو دل کاروان وسط بیابون طوفان شن شد. آقا سید الشهدا فرمود که شترها رو بخوابونید به زمین، زن و بچه رو پناه بدید به پهلوی این شترها، که وقتی شن میوزه و میخواد بخوره به این زن و بچه، شترها مانع بشن که گرد و خاک و شنها به زن و بچه امام حسین نه. همه شترها رو نشوندن، زن و بچه ها رو پناه دادن به شترها. دیدن سید الشهدا هی میره سر کاروان بر میگرده. قمر منیر بنی هاشم بلند شد گفت آقا بیاید بشینید، اذیت میشید، طوفان شدیده. حضرت فرمود هر چی میگردم رقیه رو پیدا نمیکنم، دلم شور میزنه براش، اتفاق بدی نیفتاده باشه. تا علی اکبر علیه السلام شنید صدا زد بابا رو، آقا جان اینجاست، تو بغل منه. سید الشهدا اومد نگاه کرد، دید علی اکبر این دردونه رو بغل گرفته، یه طرف صورت به سینه مبارکشه، با دست یه طرف صورت دیگرشو گرفته. نگاه کرد به امام حسین گفت آقا خیالت راحت، یه دونه شنم به صورتش نمیخوره. دردونه امام حسین دیگه، نمیذارم یه دونه شن به صورتش بخوره. جاش خوبه تو بغل. با این که دست علی اکبر رو صورتش بود، خود امام حسین نشست این دوتا رو بغل کرد. رقیه خانم وسط بود، حضرت سید الشهدا بغلش کرد. بازم اطمینان حسابی که یه دونه شن به صورت این دختر نمد بخوره. مثل مادرش فاطمه زهرا برگ گله، خیلی شبیه بود به حضرت زهرا سلام الله علیها. سید الشهدا میفرمود هر موقع دلم تنگ میشه برای مادرم حضرت زهرا نگاه میکنم به صورت رقیه خانم. کاش شبیه نبود، کاش هیچ شباهتی به حضرت زهرا نداشت. چون صورت شبیه بود، اونایی که جامونده بودن تو مدینه هرچی دق و دلی داشتن سر رقیه خانم. زن و بچه امام حسین آقا علی اکبر خیلی دوست داشتن. چادر می آورد، خلخال می آورد، علنگو می آورد، عروسک می آورد، سرمه می آورد، وسایل مختلف. تاجر بود دیگه، این شهر اون شهر می رفت، سوغاتی می آورد براشون. به همین جهت وقتی می خواست بره میدون، همه زن و بچه ها اومدن جلو در خیمه، همه نگاه می کردن به قد و بالای سرو قامت علی اکبر. اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن. زینب کبرا اومد جلو، دست برد تو محاسن علی اکبر. عزیزم، عمه فدات بشه، الهی قربون قد و قامتت، قربون خوشگلی صورتت، مثل خورشید میدرخشی علی جان، شبیه تر از تو کی هست به جدم رسول الله؟ شبیه تر از تو کی هست به پدرم امیر المؤمنین؟ الهی قربون اخلاق نیکوت. خیلی خوش اخ، هر وقت سید الشهدا وارد میشد یه مرتبه به امام حسین بابا نگفت، یک مرتبه بابا نگفت. هر وقت به امام حسین میرسید سیدی و مولای، آقای من. پسر مگه میشه به باباش بابا نگه؟ اما چقدر مؤدب بود، با لقب صدا میزد، یا ابا عبدالله یا سید الشهدا. بابا نمیگفت امام حسین. یک مرتبه نشد جلوی بابا رو زمین نشسته باشه، همیشه مقابل امام حسین دست به سینه ایستاده بود به ادب. خوشگلیش زبون زد بود همه جا. یکی اومد خونه امام حسین علیه السلام از راه خیلی دوری، آمد و نشست تو حجره سید الشهدا نشسته بود. پذیرایی کردن و آقا فرمود امرتون چیه؟ گفت آقا راستش اوصاف جوون تو خیلی شنیدم، اومدم جمالشو سیر کنم. حضرت فرمود بگید علی اکبر بیاد. تا وارد شد واله و شیدادش نگاه میکرد به جمال علی اکبر. علی اکبر سلام کرد، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله. حضرت فرمود و علیک السلام عزیزم. خود حسین هم داشت قد و قامتش رو تماشا میکرد. لذت میبره پدر وقتی قد و بالای بچهش رو نگاه میکنه. جوون بزرگ کرده، خوشگل، خوش صدا، محجبین، خوش اخلاق، آقا. کیف میکنه دیگه، بابا چی میخواد از این دنیا؟ سید الشهدا نگاه کرد به این بابا، دید همین جوری داره نگاه میکنه، هی میگه ماشاءالله ولا حول ولا قوت الا بالله، ماشاءالله ولا حول. حضرت زد به پاش، گفت آقا چی شد؟ گفت آقا عجیبه، چقدر خوشگله، چقدر خوش سیماست، ماشاءالله، خدا به شما ببخشه. سید الشهدا شروع کرد میزد رو پاش، آروم آروم گریه میکرد. گفت آقا چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمود حاضری خار به پاش بره؟ یه خار به پاش بره؟ گو آقا والله حاضرم خار به چشم من بره، به پای ای آقا نره. حضرت فرمود یه روزی میرسه همین قد و بالاشو که داره نگاه میکنی، و قد تعوه به سیوفن اربن اربا، کل دشت میشه بدن علی من. هر طرف رو نگاه میکنی یه تکه از بدنش افتاد. موقعی که میخواست بره میدون همه جمع شدن. سید و شهدا اومد، زینب کبرا اومد، مخدرات و فاطمیات اومدن، حساب هم که همه رفتن بنی هاشم موندن. سید و شهدا فرمود علی جان یکم جلوم راه برو، بذار قد و بالات رو تماشا کنم. آخه من پسر بزرگ نکردم جلو چشم دست و پا بزنه که، پسر بزرگ کردم عصای دستم باشه تو پیری. علی سن و سالی از من گذشته، تو باید کنار من باشی، عصای دست من باشی. من حسین نزدیک به 60 سالمه دیگه، احتیاج دارم به جوونم که کنارم باشه. علی اکبر شروع کرد راه رفتن، قدم زدن. سید الشهدا میفرمود ماشاءالله ماشاءالله، چشمت میزنن این لشکر پست. رفت وسط معرکه، همه بنی هاشم وایسادن جلوی خیمه، رزم میکرد مثل رزم مولانا علی، شمشیر میزد مثل جنگاوری علی ابن ابی طالب. بعد از یه مدتی جنگیدن برگشت. این مطلب رو مقتل خوارزمی میگه. خوارزمی دوتاست، یه سنیه یه شیعه است. مقتل خوارزمی نوشته یه اهل سنت میگه، میگه یه مدت که جنگید برگشت سمت خیمه ها، چی گفت؟ گفت بابا ان العطشو قد قتلن، تشنگی داره میکشتم، جوشن سنگینه، آفتاب داغه، دیگه تاب و توان نداره. یه جرعه آب داری به من بدی کامم یه مقداری تر بشه؟ سید الشهدا فرمود عزیزم ما برای علی اصغر هم یه قطره آب نداریم، بابا شرمندته. خیلی حسین خجالت کشید عاشورا. چرا؟ نامه نوشته بودن که حسین بیا باغهامون بستانهامون سرسبزه، میوه‌هاش رسیده، همش رو در اختیار تو قرار میدیم. امام حسین به زن و بچهش گفته بود داریم میریم یه جایی، یه چند مدتی خوش باشید، راحت باشید، یه مسافرتی داریم میریم، خوش بگذره بهم. دو روز اومده بودیم سفر، زهرمون کردن. سید الشهدا فرمود آبی تو خیمه، چرا اومد علی اکبر دنبال آب؟ میدونست تو خیمه آب نیست یا نه؟ میدونست. اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسول الله، میدونست تو خیمه آب نیست. چرا برگشت؟ این مقتل میگه، میگه وقتی رفت میدون مشغول جنگ شد، یه نیزه میدید داره میاد، اما نیزه به بدنش اصابت نمیکنه، منحرف میشه. شمشیر میاد منحرف میشه، تیر میاد یه طرف دیگه میره. برگشت پشت در خیمه رو نگاه کنه، دید سید الشهدا وایساده، به پهنای صورت عشق میریزه، تیرها و نیزه ها رو با گوشه ابروانش منحرف میکنه. عزیزشه دیگه، جوونشه، نمیذاره این تیرها و نیزه ها به بدنش اصابت بکنه. برگشت گفت بابا بذار برم، دل بکن، تشنگی داره میکشتم. راوی میگه دیدم امام حسین نشست رو زمین، انگشت سبابش رو زمین قرار داد، انگار که محبت علی رو تخلیه کرد. گفت بابا میخوای بری؟ برو عزیزم، برو الان جدم برات آغوش باز میکنه، الان مادرم فاطمه برات بغل باز میکنه، برو قربونت برم. رفت وسط معرکه میدون. جوونا شب جوون امام حسین کم نذارید جان سیدوشاد. شب هشتمه، دهه داره تموم میشه دیگه، برای جوون امام حسین کم نذارید. میتونی داد بزنی داد بزن مثل امام حسین. وسط دشت داد میزد، صاح سبع مرات، هفت مرتبه صدا میزد ولدی پسرم. رفت وسط معرکه، دوباره شروع کرد جنگیدن. یه وقت یه نانجیبی عمود زد به فرق علی اکبر، خودش رو انداخت رو گردن این اسب، خون فرق مبارکش جلو چش اسب رو گرفت. اسب میدون جنگ تربیت شده است، اگر ببینه سوار حالش خوب نیست برش میگردونه سمت خیمه ها. این اسب چون درست نمیدید، علی رو برد وسط قلب لشکر دشمن. هر کی با هر چی دستش بود شروع کرد به بدن علی زدن. اینه که میگه وقت تعوه به سیوفن اربن اربا. وقتی رسید امام حسین مثل باز شکاری بالای بدن علی داشت قالب تویی میکرد، صورت گذاشت به صورت علی اکبر، ولدی عزیزم چه کردن باهات، قد و بالای رعنات به چه روزی افتاده علی جان. تو حین صحبت یه دستی اومد رو شونش، نگاه کرد زینبه، شما اینجا چه میکنی؟ حسین جان پاشو دل بکن، الان جون میدی داداش. احوال امام حسین بدتر شد، گفت علی تو دل کاروان که میومدیم یکی از کسایی که قد و قامت درشت و بلندی داشت هزار ماشاءالله جلو چشا رو میگرفت که به عمد کسی نگاه نکنه تو بودی. تا تو رو زمین افتادی ببین زینب از خیمه ها اومده، زینب و دو صد چشم نامحرم، بلند شو عمت رو برگردون سمت خیمه ها. زینب رو هر طور بود فرستاد، یه وقت نگاه کرد به بدن، من تنها نمیتونم این بدن رو برگردونم سمت خیمه ها. سید الشهدا نگاه کرد به سمت خیمه ها، صدا زد جوانانه ببینم برات حسین جان، حسین جان بنی هاشم. علی را بر سالی جوانانه بنیاشم دلی را بر در خیمه رزانی، علی را بر رزانی، خدا دانه ندارم، خدا داند که من طاقت ندارم. علی را نم حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم. صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله، حسین جانم. هیچ جا تو دنیا این اتفاق نیفتاده که پدر سر پسر رو به دامن بگیره، همیشه برعکسشه. پدر که از دنیا داره میره، پسر میاد سر پدر رو بلند میکنه روی پا میذاره. کربلا برعکس شد، امام حسین اومد سر علی اکبر رو بلند کرد، گذاشت رو پاش، چشاش رو وا کرد، بابا صدا میزد جانم پسرم، دارم میبینم جدم رسول الله رو که بغل باز کرده برای من. اینجا علی اکبر سرش به دامن جوون، سرش به دامن باباش بود. جان عالم به فدای اون آقایی که ساعتی بعد سرش به دامن هیچ کس نبود هیچ، و شمر و جالسون علی صدر الحسین، صدامون برسه کربلا.